در کافی جلد یک کتاب توحید سه روایت وارد شده. در روایت اول امام فرمود من ابدا الله به توهم فقط کفر، و من ابدا الاسم دون المعنا فقط کفر، و من ابدا الاسم و المعنا فقط اشرک. واقعا یک روایت وحشتناک. حالا یکم توضیحات میخواهم تا بفهمم من از کدامی که از این سه گروه هستم، که روایت دوم در آخرش هشام گفت فوالله ما قهرنی احدون فی التوحید حتی قمت و مقامی هازا. حالا ما چند بار این روایت رو خواندیم و هیچ نفهمیدیم که چه چیز باعث پیروزی هشام شده. بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، در مورد بحث معرفت الله و شناخت خداوند متعال چند نکته وجود داره که بعضی از این نکات مقدماتی هست و ربطی به این پرسش نداره، بلکه جنبه عمومی داره. یکی در زمینه اینه که آیا اصولا میشه خدا رو شناخت؟ که امکان معرفت الله هست یا نیست؟ معمولا افراد به سه دست تقسیم شدن. یه دسته میگن نه، انسان محدود نمیتونه نه صفات خدا رو بشناسه نه ذات خدا رو. اون چی که انسان بشناسه اون متوهم خودشه، بنابراین امکان معرفت الهی مطلقا وجود نداره، بنابراین نباید هم در این زمینه وارد شد. به اینها اصطلاحا میگن معطله. کسانی که میگن تفکر در این زمینه باید کلن تعطیل بشه. دسته دوم نقطه مقابل اینها هستن که میگن نه تنها میشه خدا رو شناخت، هم اسمش رو هم صفتش رو، بلکه همون گونه که ما یه انسان رو میشناسیم میتونیم خدا رو هم بشناسیم، میتونیم حتی برای خداوند تجسیم قائل بشیم. خداوند هم جسمی دارد و روحی دارد و مشخصاتی و کاملا قابل معرفت هست، شبیه موجودات محدود. اینها رو هم گاهی بهشون مجسمه میگن یا مشبهه میگن. اما نظر شیعه هیچ کدام از این دو نظر نیست، نه معطله رو قبول داره نه مجسمه یا مشبهه رو. اما این که ما اصلا خدا رو نشناسیم، خب این که از اوجب واجباته، از ضروری ترین ضروریات اینه که انسان خدا رو بشناسه. ولی اگه ما خدا رو اصلا نشناسیم پس کی عبادت کنیم؟ بله. که ما نماز میخونیم برای کی نماز میخونیم؟ به این مقدار که عبادت میکنیم اون معبود ما باید مشخص باشه، این مقدار دیگه ناگزیر باید شناخته بشه. وقت اینجا این بحث مطرح میشه که خب حد شناخت چقدره. عرض میکنم که مراتب شناخت رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. مرتبه واجب اون مرتبه است که بر همه انسانهای مکلف و عاقل واجب است، از همه واجبات هم واجبتره که تا اون حد خدا رو بشناسن که وقتی عبادت میکنن بدونن که خدا رو دارن عبادت میکنن. مرحله بالاترش مرحله مستحبه که ای بسا این بحثایی که ما امروز مطرح بکنیم وارد این مرتبه
استحباب
باشه. مرتبه سوم مرتبه حرامه، اونجایی که انسان بخواد وارد تکنخ و بخواد به کنه ذات پی ببره، که چون امکان نداره اون چی که انسان توهم بکنه اون خدا نیست، انسان با فکر محدودش نمیتونه پی به ذات باری تعالی ببره، اینجا رو خب هم روایات و هم عقل نهی کرده که انسان وارد بشه. این میشه مرحله حرام. این نکته اول که پس ما طرفدار شناخت خدا هستیم، منتها نه به شکل معطله که اصلا تعطیل میکنن، نه به شکل مشبهه که خدا رو تشبیه به انسان یا موجودات از این قبیل میکنن. مطلب دوم این که خب حالا اگر ما خدا رو میتونیم بشناسیم و باید بشناسیم، آیا ذات رو میتونیم بشناسیم یا صفات رو؟ اون وقت ذات و صفات رو مفهومش رو میتونیم بفهمیم یا مصداقش رو میتونیم بفهمیم؟ این خودش باز یه بحث دیگه هست. پاسخش اینه که هم ذات خدا رو میشه شناخت هم صفات خدا رو میشه شناخت. منتها این که ما مفهوم رو میشناسیم یا مصداق، باید ببینیم که نوع شناخت ما چه نوع شناختی است. اگر شناخت شناخت حصولی است، شناخت ذهنی است، خب متعلقش مفهومه. اگر شناخت شناخت حضوری است، خب متعلقش میتونه مصداق باشه. من این کلیات رو عرض میکنم، میدونم هم که بحث سنگینه.
احتیاج توضیح داره که
بله، میدونم که بحث در حدی است که خب نیاز به چند جلسه داره و مفصل هم هست. اما حالا دیگه انشاءالله خداوند کمک کنه که یه چیزی از آب در بیاد که اقلا خودمون بفهمیم که چی داریم. از کنم که پس در این که آیا امکان شناخت ذات یا صفات هست، سوال میکنیم که مفهوم ذات و صفات رو انسان میتونه بفهمه، ذات و صفات خدا رو ها. مثلا وقتی که ما میتونیم بگیم که عالم حسن عالم است، اگر حسن عالم است رو میتونیم بفهمیم، میتونیم این محدودیت علم حسن رو حذف کنیم، چون حسن علمش محدوده، عالم بودن حسن با قید محدودیته، این قید رو بر میداریم میشه عالم نامحدود، اون میشه مفهوم صفت عالمیت خدا. یا مثلا مفهوم اله که معبود هست، ما مفهومش رو میتونیم بفهمیم، یعنی پرستیدنی، این مفهوم رو انسان به سادگی میتونه بفهمه. پس ما مفهوم ذات و صفات رو هر دو رو میتونیم بفهمیم. این که معطله میگن نمیشه، نمیشه، فقط کافیه که شما همون مفهوم صفاتی که در مورد انسان‌ها استعمال می‌کنی رو محدودیتش رو حذف کنی، اون میشه مفهوم صفات الهی. اون ذاتی که در مورد انسان‌ها انسان تعقل می‌کنه، کافیه که محدودیتش رو برداره، نامحدودش بکنه، میشه ذات باری تعالی. اما در مورد مصداق عرض می‌کنم که اصولاً کار عقل درک مصادیق نیست. مصداق رو یا حس می‌تونه درک بکنه اگر مصداق مادی باشه، یا فطرت و دل انسان میتونه مصادیق غیر مادی رو درک بکنه. یعنی از طریق علم و حصولی ما نمیتونیم پی به مصادیق ببریم. فهم مصادیق تنها از راه علم شهودی و از راه علم حضوری است. آیا میشه به مصداق ذات باری تعالی یا صفات باری تعالی پی برد؟ پاسخش اینه که بله، منتها از طریق دل، نه از طریق عقل، که عقل کارش درک مصداق نیست، عقل کارش درک مفاهیمه و مفاهیم رو هم عرض کردیم که میتونه درک بکنه.
بله.
این هم مقدمه دوم. حالا با این دو مقدمه که عرض کردم چند تا مثال میزنم تا این احادیث روشن بشه، چون احادیث از اون احادیث مشکل و عمیق کافی است، گرچه کافی تو باب توحید حقیقت اینه که اکثر قریب به اتفاق احادیثش نیاز به بحث و تفصیل و شرح داره و شرحهای متعددی هم نوشته شده که بنده شما در پایان بس دو سه تا از این شرحها رو معرفی میکنم که شنوندگان محترم بتونن با مراجعه به این شروع بحث مفصل‌تر رو ببینن. ما در مورد انسان‌ها وقتی که مثلا میگیم حسن عالم است، در واقع سه عنوان رو تعقل میکنیم. یکی ذات حسن رو که یک انسان است در خارج موجود است، و یکی عالم بودنش که یک صفته که ما این صفت رو حمل میکنیم بر حسن، یکی همون نسبتی که بین این صفت و حسن هست. خب حقیقت اینه که حسن حقیقتی است و عالم بودنش حقیقت دیگری. اینجوری نیست که بین حسن بودن حسن و عالم بودنش ملازمه باشه. میشه عالم بودن رو از حسن گرفت،
درست،
و میشه حسن بودن رو از عالم گرفت، هیچ اتفاقی نمیفته. در انسان ها اینجوریست، مفاهیم از ذات کاملا جدا هستن و میشه مفهوم رو از ذات جدا کرد، اتفاقی هم نمیفته.
صفاتی که اینا دارن،
در صفاتی که انسان ها دارن،
درست.
اما در ذات باری تعالی اینجوری نیست. نمیتونیم ما عالمی تعقل کنیم، علیمی تعقل کنیم که الله نباشه. عالم حقیقی جز الله نیست، چنانکه نمیتونیم الله رو تعقل کنیم که عالم نباشه. جدا کردن اینها در ذات باری تعالی امکان نداره. عالمیت الله عین الوهیت الله است، چنانکه عالم بودن خداوند عین قادر بودن خداوند. در موجودات محدود اینجوری نیست، ای بسا حسن عالم باشه ولی قادر نباشه، حسین قادر باشه، و ای بسا حسین که قادر هست عالم نباشه. اما در صفات نامحدود اینجوری نیست، در صفات ذات باری تعالی اینجوری نیست. عالمیت این قادریت، این دوتا با هم میشن حیات، اینا همه با همن، یه چیزن، یه حقیقتن، تفکیک اونجا امکان نداره. صفات ذات این ذاتن و صفات فعل هم بازگشتشون به صفات ذاتن. چون مجموع میشه همون ذات باری تعالی که مستجمع جمیع صفات کمالیه و جمالیه هست.
این اون اصطلاح عینیت صفات و ذات که
بله. خب حالا میایم وارد این بحث این حدیث میشیم. در حدیث امام علیه السلام فرموده که اگر کسی عرض کنم که
من عبدالله به توهم فقط کفر،
بله، اگر کسی اون چی که تو ذهن خودش اون مخلوق محدود ذهنی خودش رو عبادت کنه، در واقع خدا رو عبادت نمی کنه بلکه متوهم خودش رو عبادت میکنه. اون متوهم او خدا نیست. عرض کردم که اون چیزی که ما توهم بکنیم تو فصل تو اون مقدمه اول چه عرض کردم که معطله گفتن خدا قابل شناخت نیست، از همینجا به اونجا رسیدن. اون چیزی که ما تو ذهن خودمون توهم میکنیم، اون موجود متخیل ذهنی ما اون خدا نیست. خب ما اگه اونو پرستیدیم که خدا رو نپرستیدیم، پس کافریم. حقیقت ذات باری تعالی چیز دیگری است. او در ذهن ما جا نمیگیره. بنابراین هر که اون مخلوق متوهم خودش رو پرستش بکند، در واقع خدا رو پرستش نمیکنه، پس کافره.
بله، که منظور از کفر در اینجا همون فرمودید اون مرحله ضعف عبادته، نه به مرحله وجوبی که هستش. مرحله استحبابی رو در یکی از مقدمات توضیح دادید که حالا معمول آدم ها که با یه همچین متوهمی دارن
همینطوره. یعنی حقیقت اینه که حالا این رو هم عرض میکنم برای شما نیار محترم، که حقیقت اینه که در بین فرق اسلامی جز شیعه هیچ کس توحید صفاتی رو نتونسته بفهمه. شیعه هم به برکت همین فرمایشات معصومین بوده که فهمیده. بنده معتقدم اگر خطبه اول نهج البلاغه نبود، هیچ عالمی قادر نبود که این گونه صفات رو، صفات محدود و نامحدود و جدا کردن اینها از هم و عینیت صفات و ذات، این حرفایی که ما الان زدیم، اینها همه سر سفره معصومین علیه السلام نشستیم داریم میگیم. و یعنی اگر اون فرمایشات نبود، هیچ کس قادر نبود به این حد از معرفت در توحید صفاتی برسه. و لذا اشاعره قائل به قدمای سمانیه شدن. اونها صفات رو هم جدای از ذات قدیم میدونن و خب اونها اونجوری مشرک شدن. معتزله به یه شکلی دیگه مشرک شدن. این شرک ها و این کفر ها شرک و کفر مصطلح نیست. به تعبیر عرض کنم که فنی، شرک شرک جلی نیست، شرک خفی است. یه روز بحثی که همینجا ما داشتیم عرض کردم که توحید صفاتی هر کس به هر شکلی مبتلا به شرک باشه، شرکش صفاتی است، شرکش شرک جلی است. در توحید صفاتی، در توحید ذاتی شرک مطلقاً شرک جلی است. در توحید افعالی هر دو شرک داریم، در توحید عبادی هر دو شرک رو داریم، ولی در توحید صفاتی هر کس مشرک باشه شرک خفی است. بنابراین بحثایی که اینجا مطرح میشه، اهم از شرکش کفرش، همش به همین معناست. نه به این معنا کسی که شهادتین رو قبول داره منتها حالا به لحاظ معرفت سطح معرفتش پایینه، ما باش رفتار رو کفر بکنیم، بگیم خب تو نجسی، مثلا نمیدونن تو رو تو قبرستان مسلمان دفن نمیکنیم. نه، واقعا همین که گفت من شهادت میدم به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسلام، این احکام اسلام برش بار میشه. حاصل این که بله، همون شما فرمودید درسته، مراد از کفر و مراد از شرک در این روایات شرک و کفر جلی نیست که انسان رو از محدوده اسلام و از دایره اسلام خارج بکنه.
بس این توضیح جمله اول که من عبدالله به توهم فقط کفر، اما جمله دوم و من عبدالاسم دون المعنا فقط کفر.
خب ببینید، ما مثلا فرض بفرمایید یک کلمه داریم به نام آب، یه حقیقتی داریم به نام آب در خارج. این دوتا با هم فرق میکنه. ما کلمه آب رو الان گفتیم، ولی نه ذهن، نه مغزمون سرد شد، نه هوا عوض شد،
نه سیراب شدیم.
شما اگه مثلا یک کوه یخ رو تعقل بکنید، هرگز سرماد نمیکنه، در حالی که اگه کنار کوه یخ بایستی، اون حقیقت خارجی آثاری داره، اون یه چیزه، اون مفهوم ذهنی و اون کلمه چیز دیگه هست. حالا کسی اومد و به جای این که بخواد اون حقیقت خارجی رو بپرسته، اون معنای خارجی رو بپرسته، این کلمه رو میپرسته. کلمه رحمان رو، کلمه الله رو، اینم در واقع خدا رو نمیپرسته. تو کی میپرستی؟ الله رو. الله کدوم الله؟ همون کلمه الله رو، اسم الله رو.
بدون اینکه با اون واقعیت در تماس باشه،
بدون اینکه منطبق بکنه این اسم رو بر اون مسمای خارجی. اینم کفره.
بله.
tebyan.net گنجینه صوتی